ساعت 15 امروز 11 خرداد اینجا تهران موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد. سالیانه 250 میلیون دلار تبلت قاچاق وارد کشور می شود. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر لزوم توسعه طرح رجستری به همه تجهیزات سیم کارت خور گفت اجرای طرح رجستری دستگاه های سیم کارت خور مانند تبلت قاچاق آنها را کاهش خواهد داد. در پی اجرای طرح رجستری برای گوشی های تلفن همراه از حدود 4 سال پیش علاوه بر جلوگیری از ورود سالیانه بیش از 2 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه و افزایش درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات و حقوق ورودی، کیفیت ارائه خدمات از سوی شرکت‌های واردکننده و گارانتی کننده موبایل در کشور افزایش یافت. بر اساس آمار سامانه همتا، واردات تلفن همراه از طریق مبادی رسمی پیش از اجرای طرح رجستری معادل 258 میلیون دلار بود. این در حالی است که ارزش واردات تلفن همراه تا پایان سال 99 از طریق مبادی رسمی کشور به بیش از 2 میلیارد و 813 میلیون دلار رسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مسئله مشارکت که بعضی نگرانند که مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم اینجور میرسه که مشارکت مردم، حالا گروه های خاص کار نداریم، یه گروه ممکنه دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشن، اینا رو کار نداریم، عامه مردم، عموم مردم دنبال اسم این و اون نیستن، عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است، یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینن. این که حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. مهم اینه که نامزدها بتوانند مردم رو قانع کنند، مردم رو به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور رو اداره کنند، مدیرن، مدبرن، با صداقتن. باید صداقت افراد شناخته بشه و کسانی باشن که دردهای جامعه رو بشناسن.
ای تا همیشه تازه عشق قدیمی، هر کیم دل خور باشم تو دل خوشیمی، کیام دل خود باشم با تو میمونم، پرچمو تو آسمونو میرسونم، ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی، من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره، اه 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 دوش میگیرم همیشه پرچمت رو، رو زخم دنیا می نشونم مرهمت رو. وقتی که دشمن تیغشو از رو کشیده، می جنگم از شب زیر پرچم تا سفیده. ایران من تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم این راه برگشتن نداره، من با تو هم هر کی که میخواد کم بیاره.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مسیر که تا اینجا آمدیم، بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح کردیم. باز همین بحث است. یکی از واقعا موضوعاتی که مردم باید مطالبه کنن از کاندیدای ریاست جمهوری این بحث اقتصاد اسلامی، یعنی اقتصاد بدون ربا. فقط بشمونه چند زندانی ما الان داریم، کسانی که به خاطر همین جریمه ها در زندان حبس هستن و ادامه داره. این به خاطر عدم توجه و دغدغه نداشتن تو این بحث. و ما خب بحث شهید صدر رو داشتیم. چقدر پژوهشگر خارجی در تو با شهید صدر کار کرده. امروز تو برنامه دو نفر دیگه از آقایون هستن، یکی آقای دوابه، دکتر اشرف دوابه از مصر که الان تو لندن هست، یک اقتصاددان اسلامی هست که رو همین بحث مفصل کار کرده. و در قسمت اول برنامه ما آقای اشرف دبابه رو داریم که در واقع همین بحث اقتصاد بدون ربا، اقتصاد اسلامی رو تو لندن هم درس میده، هم رئیس یک مرکزی هست. غربی ها مثل بیشتر دارن توجه میکنن به اینکه این شدنیه و ما در این زمینه مثل خیلی از جای دیگه که دارن کار جدی میکنن کار نکردیم. لذا این برنامه‌ای که ما میریم برای معرفی این چهره‌هاست. قسمت اول آقای دوابه هستش، در قسمت دوم هم من خدمتون بعد معرفی خواهم کرد.
دکتر اشرف محمد دوابه یکی از چهره‌های جوان ولی شناخته شده در عرصه اقتصاد اسلامی است که در سال‌های اخیر با انتشار کتاب‌ها و مقالات متعدد در این حوزه در صدد ایجاد تحول در مفاهیم مربوط به اقتصاد و بانکداری اسلامی است. دکتر دوابه که از فارغ التحصیلان معروف ترین دانشگاه جهان اسلام یعنی الازهر در مصر است، علاوه بر تسلط بر مفاهیم شرعی و فقهی، تحصیلات ویژه خود در عرصه اقتصاد را نیز در دانشگاه های مصر و ترکیه گذرانده و در حال حاضر مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن است. این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول ترکیه، صاحب 19 کتاب در حوزه بازارهای مالی و اقتصادی اسلامی است که از جمله این کتاب‌ها میتوان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی از نظریه تا عمل، به سوی بازارهای مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری در اسلام اشاره کرد. سلسله کتاب‌های اعجاز اقتصادی در قرآن و سنت نیز که با هدف استخراج زوایای علمی و مقفول منابع اصلی اسلام و ارائه تحلیل دقیق دینی از مسائل اقتصادی روز به نگارش درآمده از جمله آثار اوست. دکتر دوابه یکی از نظریه پردازان مفهوم بازارهای منطقه‌ای برای تقابل با غرب است، تا جایی که در واکنش به تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه ترکیه، همپیمانی این کشور با کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین را تنها راه برون رفت آنکارا از مشکلات اقتصادی معرفی کرده و بر ضرورت حذف دلار و شکل‌گیری تعاملات مالی دو جانبه مبتنی بر پول ملی کشورها تأکید می‌کند.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر به برنامه ما. شما چند روز ایران تشریف دارید. تخصص شما اقتصاد اسلامی هستش. دوست دارم بدونم که یعنی تمام تحقیقات شما در باره اقتصاد اسلامی بوده. چرا اقتصاد اسلامی امروز مهمه و اهمیت داره و چرا جهان اسلام اینقدر تا این حد بی توجه بهش بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للاقتصاد الإسلامي هو مهم.
اقتصاد اسلامی در سایه بحران‌هایی که جهان با اون مواجهه در واقعیت زندگی ما مهمه. جهان بحران‌هایی رو پشت سر گذاشته. مارکسیسم فرو پاشید و سرمایه‌داری اومد که خودش هم با بحران‌های زیادی روبرو شده که آخرینش، البته ما میگیم آخرینش نخواهد بود، آخرینش همین بحران سال 2008 بود و همچنان هم ادامه داره. دنیا به دنبال جایگزینی برای سرمایه‌داریه که این جایگزین به نظرم اقتصاد اسلامیه، چون یک نظام الهیه و شرایط انسان رو در نظر میگیره با روشی عادلانه و به دور از ربا و کسب مال به باطل و معامله همراه با جهل که به اصطلاح بهش قرار میگن و سایر معاملات ناعادلانه. و معتقدم که الان امت، منظورم از امت همه جهانیان هستند، محتاج رحمت للعالمینن و او پیامبر اسلامه با روشی که آورده، یعنی اقتصاد اسلامی. خداوند به رسولش فرموده و تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستد.
خال رسولی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
ما امروز شاهد در واقع در دوره زندگی میکنیم که اسلام بروز کرده تو این 40 سال اخیر، ولی کمتر توجه به اقتصاد شده، توجه به بخش دیگه اسلام بوده، ولی اقتصاد مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته و اینم تاکید شماست. میخواستم در این مورد صحبت کنید.
اتفق مع حضراتك تماما ان الاقتصاد
کاملا با جناب علی موافقم که اقتصاد اسلامی سهم خودش رو حتی در خود حکومت‌های اسلامی هم دریافت نکرده، چون حکومتی که به شکل کامل عهده‌دار اون بشه تا الان وجود نداشته. مثلا ایران قوانین بانکداری اسلامی رو در 1983 تصویب کرده، اما تا الان نظام اقتصادی ایران از این حیث تفاوتی با سایر نظام‌های اقتصادی نداشته. اجازه بدید برگردیم به اون چه قبل از ظهور بانک‌های اسلامی و حتی قبل از ظهور اصطلاح اقتصاد اسلامی که عام بانکداری اسلامی گفته میشد. وقتی یه نفر میخواست به جایگزینی برای اقتصاد مبتنی بر ربا فکر کنه، همیشه پرچمی که بلند میشد این بود: نه اقتصاد بدون بانک و نه بانک بدون سود. تا اینکه خداوند عزوجل به این امت کسانی رو لطف کرد که این پرچم تغییر رو بردارند و درباره این امور بنویسند، تا امروز این فکر به یک واقعیت زنده تبدیل بشه. گرچه هنوز چیزی که میخوایم نیست، برای اینکه اگه امروز کسی از غربی یا از ما بپرسه نمونه ای از حکومتی که اقتصاد اسلامی رو تطبیق داده باشه و موفق هم شده باشه نشون بدید، آیا الان ما میتونیم نمونه ای نشونش بدیم؟ نمیتونیم نمونه ای بیاریم و شدیم فتنتن للذین کفرو. و این از مصائب امروز ماست، از مشکلات ماست. ما دوست داریم که اقتصاد اسلامی در خود حکومت های اسلامی تبدیل به یک حرکت دائمی بشه. ما تا الان چیزی تولید نکردیم، اما اونها به سمت ما میان و این به خاطر رحمت للعالمین بودن پیامبر اسلامه. خصوصا بعد از بحران سال 2008 بزرگترین کتابی که مطالبه شد کتاب سرمایه کارل مارکس بود، برای اینکه او درباره جایگزین سرمایه‌داری تحقیق کرده، اما هنوز نمونه اسلامی متکاملی که در شرایط واقعی عملاً تطبیق داده بشه وجود نداره. البته ما سعی می‌کنیم که این نمونه به وجود بیاد و برای تحقق اون باید با جدیت تلاش کنیم.
من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که ما سالها پیش، دهها پیش، شاید 60-70 سال پیش کتاب شهید محمد باقر صدر داشتیم در ارتباط با اقتصاد اسلامی که قطعا شما مطالعه کردن، اروپاییان مطالعه کردن قبل از انقلاب اسلامی. چرا در این زمینه کار بیشتری نشد با اینکه یک فرمول ارائه شد؟
انا اقول بكل صراحه الشهيد محمد باقر صدر من اوائل.
من با صراحت بهتون میگم که شهید سید محمد باقر صدر از اولین شیعیانیه که در این زمینه کتاب نوشته و از بین اهل سنت هم کسانی هستند که در همون موقع مشغول نگارش بودند. جالبه که اون زمان در واقع هیئتی شکل گرفت برای تاسیس یک بانک اسلامی در کویت و به درخواست این هیئت شهید صدر کتاب بانکداری بدون ربا رو نوشت. همینطوری یکی از اعضای این هیئت دکتر عیسی عبدو از مصر بود. برای همین مکاتباتی بین علمای شیعه و سنی در این زمین راه افتاد که به شکل طبیعی نتیجه شد موضوع بانکداری اسلامی که امروز می‌بینیم. پس روزی که ما با هم متحد بشیم و روزی که اختلافاتمون رو کنار بگذاریم و روزی که همه تلاش کنیم هدفمون یکی بشه، معتقدم که اون روز اقتصاد اسلامی به جایگاه خودش میرسه. واقعا چه زمان دیگه‌ای میتونه؟ ما دوست داریم از امثال نوشته‌های شهید صدر و اونچه بعد از اون نوشته شده استفاده کنیم و اون رو تبدیل کنیم به واقعیتی که در زندگی روزمره مردم اجرا بشه و تبدیل به یک رفتار اقتصادی عملیاتی بشه که حکومت ها، افراد، خانواده ها و جامعه از اون استفاده کنند. افراد و استفید منه الاسر و
استفید منه ايضا المجتمع. سوال بعدی من در ارتباط با علاقه کشورهای غربی مسیحی نسبت به اقتصاد سالم بدون ربا که اونها هم تو فرهنگشون دارن که این ضدیت در واقع با ربا که حضرت مسیح علیه السلام هم در ارتباط با ربا صحبت داشته، تو انجیل هست مقابله ایشون با رباخاری و امثال هم، و شما می رئیس آکادمی در واقع اروپایی اقتصاد هستین، اقتصاد اسلامی در اروپا رئیس این کمیسیون هستین. میخواستم سوال بکنم در ارتباط علاقه غربی ها نسبت به این موضوع، این واقعیت داره همچین چیزی هست؟ غربی ها به موضوع اقتصاد اسلامی یا اقتصاد بدون ربا هم دارن متوجه میشن و علاقه مند هستن؟
حقیقت اینه که جهان رو یک لابی یهودی داره میچرخونه که فقط براش نرخ بهره مهمه تا بتونه به جهان حکمرانی کنه. اما بحران‌های مالی که جهان رو در بر گرفت و آخرینش بحران سال 2008 بود، اثبات کرد که ربا یا نرخ بهره عنصر اساسی این بحران بوده. عوامل اساسی این بحران رو اگه بخوایم خلاصه کنیم، نرخ بهره بود، ریسک، فروش دویون، رهن کالای مرهون و تمکاری. اینها پنج عامل اساسی بحران بودن که من همون موقع کتابی دربارش نوشتم. اگه الان بخوایم واقعه رو نگاه کنیم و ببینیم وقتی که بحران پیش اومد برای مهار اون چه کردند، میبینیم که نرخ بهره در تمام بانک‌های غربی به صفر یا نزدیک صفر رسید. این نظر کینز، بزرگترین اقتصاددان غربیه، که نرخ بهره باید صفر باشه. معنای این حرف اینه که ما دست به مشارکت میزنیم، یعنی به شکل یکسانی در سود و زیان وارد میشیم و مساوی سود میبریم و مساوی زیان میکنیم و اینطور نیست که یکی هم سرمایه و هم سودش نابود بشه و دیگری یا سرمایه‌اش رو از دست بده و یا اصلا سود نکنه، و این ارزش ظلمه که همون رباست. اسلام با حذف ربا بین کار و سرمایه توازن برقرار میکنه و مصالح هر دو طرف رو محقق میکنه. جهان بر سر این مسئله با هم اجماع کردن که حتی در بحران مالی جهانی، دیونی که بر عهده شرکت‌ها بود وارد بانک‌ها شد و بانک شد شریک اون شرکت‌ها. گویا اونها به نظام اقتصاد اسلامی برگشتن. راه حل‌هایی که برای بحران مالی غرب اعمال شد به شکلی صورت گرفت که بسیار نزدیک به اسلام بود. الان غرب، حتی پاپ در واتیکان در همون وقت گفت که ما میتونیم اسلام رو به عنوان یک نظام و نه یک روش برای حل مشکلاتمون به کار ببندیم. من معتقدم که غرب در رفتارش در موضوع بهره و مسائلی مثل اون در بحران ها اینطوری برگشت، اما بعد از اون فراموش کرد و باز برگشت به رفتار سابقش تا دوباره دوچار بحران بشه، و اصلا نظام سرمایه‌داری اسمش نظام بحران هاست.
سوال بعدی اینه که شما یک شخص امیدوارم هستید که انتظار دارید که تحولاتی پیش بیاد. فکر میکنید جریان زمانه به طرف اصلاح این مسئله اقتصاد خواهد رفت جبران، یا اینکه نه ما پیشرفت نخواهیم کرد؟ حقیقه انا متفائل.
من واقعا خوشبینم، ولی نیازمند یک اراده آگاهانه و یک مدیریت با درایت تو کشورامون هستیم. نیاز داریم که مسائل اختلاف انگیز رو کنار بگذاریم، همونطور که پیامبر فرمودن تعصبات جاهلی رو کنار بگذاریم چون باعث تباهی میشن.
باید حول اسلام که فصل مشترک ماست جمع بشیم. باید حکومت‌های خودمون رو بسازیم. باید همدیگر رو کمک کنیم برای ساختن حکومت‌هامون. چون نمی‌خوایم به وضع اندلس دچار بشیم که حکومتش به خاطر اختلافات درونی از هم پاشید. امروز متأسفانه برخی از حکومت‌های اسلامی با دشمن علیه یک حکومت اسلامی دیگه همپیمان میشن تا به خیال خودشون به استقلال برسن، اما در نهایت دشمن خودشون رو هم نابود میکنه. من واقعا خوشبینم، چون یقین دارم که آینده متعلق به این دینه و تحقیقات آمریکایی هم نشون میده که فروپاشی امپراتوری ایالات متحده از سال 2017 شروع میشه که الان قطعا آغاز شده. کجاست امپراتوری بریتانیا که ادعا میکرد که اونقدر گسترده ام که خورشید هرگز در مرزهای من غروب نمیکنه؟ اون امپراتوری به پایان رسیده، ولی اون امتی که الان لیاقت داره بار بشریت رو برداره به نظرم امت اسلامیه. شما یه مثالی دارید، میگید پایان شب سیاه سپید است و من به این خیلی امیدوارم. خدا در قرآن از ما خواسته که کار کنیم و در زمین تلاش کنیم و بعد فرموده از روزی خدا بخورید، نه فرموده از دسترنج خودتون بخورید. فرموده از روزی خدای عزوجل بخورید. از ما چه به عنوان حاکم و چه به عنوان مردم خواسته شده که تلاش و کوشش رو عامل اساسی در زندگی خودمون قرار بدیم تا زندگی خودمون رو در سایه اون توسعه بدیم و در عین حال دیگران رو هم به همین واسطه نجات بدیم. ما یک امت هستیم و با رحم و عطوفت بین خودمون و دیگر انسان‌ها زندگی. دائما به این و اون پریدن ویژگی عالم انسانی نیست. ما جز به کسی که حقوقمون رو پایمال کرده واکنش نشون نمیدیم، اما در عین حال راهی نداریم جز اینکه خودمون رو بسازیم.
یک نکته که شما چندین بار اشاره کردین بهش این بود که تو جهان اسلام باید قدم به قدم بریم به طرف اصلاح و اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با این استکبار اقتصادی غرب. در تو این قدم به قدم و جهان اسلام با چه کار بکنیم، راه حل های شما چی هستش؟
انا حقیقه الذي يجب ان نفعله الان احنا نرى عدو الان يتربص بنا اقل شيء ان يكون هناك حتى على المستوى اقول الثنائي.
کمترین کار اینه که اتحادهای دو جانبه بسازیم، اگه نمیشه اجتماع بسازیم، که البته واجبه که این کارو بکنیم. من معتقدم نقش سازمان کنفرانس اسلامی که الان اسمش سازمان تعاون اسلامیه، نقشش این بود که بین کشورهای اسلامی ائتلاف ایجاد کنه که متاسفانه نقش ملموسی در این باره ایفا نکرده و با تاسف فراوان فقط به یک سری شعار اکتفا شده. بسیار خوب، ما در سایه این قضایا باید چیکار کنیم؟ ما در این مرحله باید روابط اقتصادیمون رو تقویت کنیم. مثلا به واردات و صادرات از کشورهای خودمون نگاه کنیم و اون رو تقویت کنیم و همدیگر رو از درون کامل کنیم. میتونیم نظام پرداخت‌های دو جانبه برقرار کنیم، جوری که پول ملی یک کشور در مقابل پول ملی کشور دیگه مبادله بشه. مثلا ما حداقل میتونیم نوعی ائتلاف ایجاد کنیم مثل گروه بریکس و از این ائتلاف استفاده کنیم برای ایجاد پیمان‌های پولی دو جانبه. باید دلار رو کنار بذاریم، ما نباید دلار رو اصلا به کار بگیریم. بعدش میتونیم تلاش کنیم که در مرحله بعد مفهوم مثلا دینار طلایی یا درهم طلایی یا چیزی شبیه اون رو به عنوان پول جایگزین کنیم، پولی که از طلا باشه و تعاملات بین خودمون رو با اون انجام بدیم. این پول به خودی خود ارزش داره چون از طلاست. اینها کارایی هن که میشه انجام داد و مراحل خاص خودش رو هم داره. ترکیه الان رویکرد جدیدی رو شروع کرده و حسابهای رو باز کرده که با طلاست، که شنیدم تو ایران هم این روش وجود داره. ببینید اینا ایده های خوبی هن که واقعا میشه آیندهمون رو باش بسازیم.
موجود هذا في ايران هذه من الافكار الجيده التي يمكن ان يبنى عليها مستقبلا.
فکر میکنید جو جهانی اینطور هست که ما رو داره سوق میده به طرف اقتصاد اسلامی؟
من معتقدم که شرایط ما رو به سمت ارتقای گام به گام سوق میده، یعنی چاره ای جز حرکت قدم به قدم نیست. خداوند هم ربا رو در چهار مرحله حرام کرد، پس حرکت گام به گام مطلوبه. به قول شماها آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما الان نیازمند این حرکت گام به گام رو به جلو هستیم. مثلا ترکیه با تجربه دریافت که باید از توسعه شروع بکنه. این توسعه باعث شد که مردم یک بار دیگر به دولت روی بیارن و بعد از این مردم شروع کردن به یاد گرفتن دینشون برای اولین بار بعد از 1924 که به دین پشت کرده بودن، یعنی زمانی که خلافت عثمانی فروپاشید. اردوغان همیشه از موضوع نرخ بهره صحبت میکنه و میگه که با اون مخالفه و من در این زمینه با اون موافقم، چون درست میگه و همه مشکلات اقتصاد جهانی به نرخ بهره برمیگرده. اصلا تا وقتی پول دارای پوشش طلایی کامل بود مردم نمیدونستن که تورم چیه. تورم پولی سوری بعد از کنار گذاشته شدن پولهای پوشیده از طلا به وجود اومد، یعنی در اثر ربا و تبعات اون. اگر ربا از هستی ساقط بشه مردم راحت میشن، ولی حقیقت اینه که یک لابی صهیونیستی وجود داره که میخواد با ربا مردم رو به بردگی بگیره. پس فرصت فراهم انشالله و فرصتهای بیشتری هم به وجود میاد. البته ما باید اراده داشته باشیم و از این بحرانها استفاده بکنیم و از دلشون فرصت به وجود بیاریم. این واقعیت و باید روش حکومت‌هایی مثل ایران و ترکیه باشه و برخی دیگر از حکومت‌های اسلامی هم در این زمینه نقش دارن و میتونن ورود کنن. مثلا مالزی و اندونزی هم میتونیم از حضورشون استفاده بکنیم و نوعی ائتلاف ایجاد کنیم. واقعا من از کار آقای اربکان که فکر اقتصادی عالی داشت خوشحال شدم وقتی که گروه D8 رو، یعنی 8 کشور اسلامی در حال توسعه رو ایجاد کرد. این واقعا فکر جالبی بود. 8 کشور بزرگ اسلامی رو انتخاب کرد و این گروه خوبی بود برای اجرای تدریجی اقتصاد اسلامی. و این چیزیه که الان می‌خوایم. وقتی ما ریشه هامون محکم شد دیگه دشمن نمیتونه ما رو ریشه کن کنه. به خاطر همین به نظرم این حرکت گام به گام بسیار مهمه. ما باید استراتژی عمومی داشته باشیم و بگیم در فلان مدت میتونیم اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم. بعدش به دنبال سیاست‌هایی بریم که این رو محقق بکنه. این چیزیه که من بهش خیلی امیدوارم.
محقق ذلك. بهذا ما ارجو بهذه الصوره.
شما فکر میکنید که فشاری که باعث میشه اقتصاد کشورهای اسلامی متحول نشه به خاطر غرب‌گرایی مردم اون کشورهای اسلامی هستش یا کمکاری فقها و دانشمندان مسلمان؟
والله الفقهاء ابدا منهم لهم دور ايضا حقيقه الفقهاء لم يؤدوا دورهم بل بعض الفقهاء اصبح اقتصادي اكثر من الاقتصاديين هذه نقطه اساسيه والفقيه الواجب يقول كلمه الحق ويترك اجره على ربه.
فقیه باید حرف حق رو بگه و اجرش رو به عهده خدا بگذاری، ولی مشکل اساسی اینه که حاکمان اراده واقعی ندارن. اکثر حاکمان به دنبال قالب نمایشی از اسلام هستن، نه محتوای اون. یعنی ظاهری از اسلام رو دوست دارن و محتوای اون رو نه. این اون چیزیه که ما ازش رنج میبریم، چون اسلام هم دنبال قالب و هم محتوا میده. چون ایمان چیزیه که در دل وارد میشه و عمل هم باید اون رو تصدیق کنه، نیاز به هر دوی اینها در کنار هم داریم. متاسفانه اراده سیاسی حکیمانه ای برای پیاده کردن این نظام وجود نداره. این یک نقطه اساسیه. همینطور اینجا میخوام بگم که نوبت علما است، چون نقش حاکمان مرتبط با نقش علما تعریف میشه. اگر علما قوی باشن، حاکمان در برابر نظر اونها تسلیم میشن. عالمانی که فقط از خدا بترسن و این امور رو برای رضای خدا پیاده کنن. پس ما این علمای ربانی رو میخوایم که پیام خدا رو ابلاغ کنن و فقط از او بترسن و از غیر از او نترسن. اما از حاکمان هم مطالبه داریم که این رو به یک واقعیت عملیاتی تبدیل کنند. استاد علی شریعتی از استعمار و استهمار صحبت کرده و از بهترین واژه به نظرم استفاده کرده. بعضی از حاکمان امروز مردمشون رو واقعا استهمار میکنن. این در بعضی از حکومت‌ها وجود داره. یعنی استعمار جسمش رو بیرون برد اما پیروانش باقی موندن. ما یک اراده صادقانه می‌خوایم و این محقق نمیشه مگه با مردمی که از خدا می‌ترسن. بذارید یه مطلب ساده رو براتون بگم تا بحث روشن‌تر بشه. بعد از فروپاشی شوروی روسیه نماینده خودش رو که اون موقع به نظرم وزیر اقتصاد روسیه بود فرستاد دانشگاه الازهر مصر تا ببینن که آیا مسلمون‌ها نظام اقتصادی اسلامی دارند یا نه، که حالا به عنوان مدل و نمونه بهره برداری بشه. ایشون وقتی به دانشگاه الازهر رفت کتابی رو براشون آوردن که برخی از امور مربوط به اقتصاد اسلامی درش اومده بود. کتاب رو گرفتن، ترجمه کردن، به ایشون دادن و ایشون هم اون کتاب رو با خودش به روسیه برد. بعد از یه مدتی دوباره اون وزیر روسی به مصر برگشت و پرسیدش که مسئولان روسیه واقعا خیلی از روشی که شما دارید خوششون اومده، ولی خب یه سوالم دارن و اون این که اگه شما چنین روشهایی رو دارید پس چرا خودتون عقب موندید؟ یکی از اساتید فاضل اونجا جواب جالبی داد و گفتش که چون ما روشهای اسلام رو پیاده نمی کنیم.
تأتي الأزمة ونحس عن حل يجب أن نفكر للمستقبل ويكون لنا تفكير للمستقبل في هذا الجانب.
برای میهمان بعدی ما توی این برنامه یک کارشناس روسه، دکتر عبدالکریم تاراس چرنیکو، که توی برنامه متوجه میشین که ایشون از نوابغ روسیه در 3-4 سالگی تو مطبوعات مسکو مطرح میشه، سنت پیترزبورگ مطرح میشه. نبوغ آقای تاراس اول در پیدا کردن خود حقیقته، که یک شخصی که توی خانواده مسیحی متولد شده خود به خود میاد به طرف اسلام پیدا میکنه اسلام رو، بعد تشیع رو پیدا میکنه و در ادامه مسیر میاد طرف اقتصاد اسلامی و باز همین موضوع اقتصاد بدون ربا که من دکتر تراس انتخاب کردم. جالب بود ایشون چند سالم تو ایران بوده ولی کسی توجه نکرده، شاید مثلا